أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما به تفاوت نوع سوم از تفاوت‌های بین فقه خرد و فقه کنان رسید. تفاوت نوع سوم تفاوت در روش استنباط. در فقه خرد روش استنباط معمولاً روش استنباط مستقیم، یعنی ما احکام فقه خرد رو مستقیماً از دلیل استنباط می‌کنیم که این دلیل ها یا دلیل روایی است یا کتابی است. ولی در استنباط مسائل فقه کلان غالبا استنباط به روش غیر مستقیم صورت میگیرد، یعنی ما در یه مرحله احکام فقه خرد رو از دلیل استنباط میکنیم، بعد احکام فقه کلان رو از احکام فقه خرد به دست میگیرد. دست یافتن به احکام فقه کلان به طور غیر مستقیم به این معنی است که احکام فقه کلان رو هم ما از همون ادله استنباط احکام فقه خرد استنباط میکنیم، اما به ملاحظه دلالت اون ادله بر احکام فقه خرد. برای اینکه روشن بشه که چگونه ما میتوانیم با روش غیر مستقیم احکام فقه کلان رو از ادله استنباط کنیم، یعنی با وساطت احکام فقه خرد، نمونه هایی رو میاریم که حالا توضیح خواهیم داد. لیکن این نکته رو باید اشاره کنیم که استنباط احکام فقه خرد اگرچه به روش غیر مستقیم از ادله احکام استنباط احکام فقه کلان اگرچه به روش غیر مستقیم از ادله احکام فقه خرد به دست میان، ولی این به این معنا نیست که ادله احکام فقه خرد قابل استناد برای اثبات احکام فقه کلان نیستند. در حقیقت مستند احکام فقه کلان هم همون ادله شرعیه کتاب و سنت هست، منتها ادله شرعیه داله بر احکام فقه خرد بالملازمه می توانند اثبات کنند احکام فقه کلان را. روش استنباط احکام فقه کلان از ادله استنباط فقه خرد مبتنی بر تلازم است، که این تلازم گاهی تلازم ثبوتی است گاهی تلازم اثباتی، یعنی دلیل دال بر حکم خرد گاهی به لحاظ تلازم ثبوتی بین حکم فقه خرد و حکم فقه کلان دلالت بر حکم فقه کلان می کند، گاهی این تلازم تلازم اثباتی است، یعنی در مقام دلالت و اثبات دلیلی که حکم فقه خرد رو اثبات می کند در مقام دلالت دلالتش بر حکم فقه خرد تلازم دارد با دلالتش بر حکم فقه کلان. این تلازم تلازم در مقام اثباته، یه وقت تلازم تلازم در مقام ثبوته، یعنی این حکم خود حکم به غرض نظر از دلیل داله بران خود حکم خرد تلازم دارد با حکم مربوط به فقه کلان، با حکم کلان. این تلازم تلازم ثبوتی است، یعنی ما دلالت دلیل رو در این تلازم نیاز نداریم. البته خانقاه وقتی تلازم ثبوتی بین حکم فقه خرد با حکم فقه کلان وجود داشت، نتیجتاً اگر دلیلی حکم فقه خرد رو اثبات کرد، حکم فقه کلان هم اثبات می شود. اما این اثبات فقه، اثبات حکم فقه کلان به دلیل این تلازم ثبوتی است، تلازم بین حکم فقه خرد با حکم فقه کلان در عالم ثبوت. حالا توضیحش میدیم با مثال. ولی گاه این تلازم تلازم اثباتی است، این در مقام دلالت دلیل دال بر حکم فقه خرد دلالتش بر این حکم ملازم بر دلالت بر حکم فقه کلان است. تلازم تلازم در مقام دلالته، نه تلازم تلازم در مقام ثبوت بین حکمین باشه. حالا با توضیحات و مثالهایی که خواهیم زد این مطلب روشن‌تر خواهد شد. بنابراین ما احکام فقه کلان رو هم، همه احکام فقه کلان رو از ادله شرعی استنباط میکنیم. حکم فقه کلان رو بر مبنای ظنیات و بر مبنای قیاس و استحسان و مصالح مرسله و چیزهای از این قبیل استنباط نمی کنیم، قبول هم نداریم این شیوه استنباط رو. شیوه استنباط حکم فقه کلان با همون شیوه استنباط حکم فقه خرد عملی خواهد شد، منتها با این ملاحظه، با ملاحظه این تلازمی که بین دلیل حکم فقه خرد با حکم فقه کلان است، که این تلازم گاهی نشأت گرفته از تلازم بین الحکمین در عالم ثبوت، گاهی هم این تلازم تلازم بین دلیلین، بین دلیل حکم فقه خرد با حکم فقه کلان است، یعنی بین دلالت دلیل. خب حال که این مقدمه رو بیان کردیم، این نکته رو اشاره می کنیم که این تلازم، تلازم بین حکم فقه خرد با حکم فقه کلان که گفتیم گاهی تلازم ثبوتی است گاهی اثباتی، این تلازم گاهی تلازم عرفی عادی است گاهی تلازم عقلی است. مبنای این تلازم گاهی عادت است، یعنی مثل ارتکاز عقلا، حالا ازش به تعبیر عادت تعبیر میکنه. تلازم تلازم عرفی است، تلازم عرفی عادی است، و این تلازم تلازم عقلی است. اما اونجایی که تلازم تلازم عرفی عادی است، مثال میزنیم. اولا تلازم عرفی عادی بین حکم فقه خرد یا احکام فقه خرد با حکم فقه کلان رو در عالم ثبوت، اونجا که تلازم تلازم ثبوتی است، یه مثال میزنیم تا روشن بشه. مثالی که میزنیم الان ما در مقام تمثیلیم، اگر بخوایم بریم در مقام استدلال وارد بشیم خب بحث رو گسترده‌تر خواهیم کرد، اما فعلا در مقام مثال است. مثالی که اینجا میاریم سیستم نظام امران شهری است، مثلا به عنوان مثال. ما در فقه اسلام برای امران شهری به عنوان فقه کلان احکامی داریم غیر از احکام فقه خرد. اینکه شهر اسلامی از نظر پیکره مادی باید چه شکل و قواره ای داشته باشه، ما شهر اسلامی رو که بحث میکنیم یه وقت شهر اسلامی رو از لحاظ روحیه معنوی شایع و رایج در اون شهر اسلامی تعریف میکنیم، یعنی جان این شهر رو تعریف میکنیم، یه وقت پیکره شهر رو تعریف میکنیم. شهر اسلامی یه پیکره دارد و یک جان، هم جان و روحش باید اسلامی باشه، شهر اسلامی، و هم پیکره و قالب و جسم این شهر باید اسلامی باشه. منظور اون از پیکره یعنی سیستم امران این شهر باید بر مبنای اصول اسلامی پایه‌ریزی بشه. ادعای ما اینه به عنوان فقه کلام که سیستم امران شهری اسلامی بر مبنای خطوط افقی تنظیم شده، نه خطوط عمودی. یعنی چه؟ یعنی در امران شهری باید این معنا لحاظ بشه که افق برای ساکنان یک شهر اسلامی باز بشه، مردمی که توی شهر راه میرن با آسمان و آیات آسمانی خدا و با افق در ارتباط باشن، افق به روی اونها بسته نباشه. کسی تو خونشه، به یه شکلی تو خیابون راه میره، همه افق نباید به روی او بسته باشه. این معنیش هست که ساختمان ها نباید به سمت ارتفاع برن بالا. ما که میخواییم یه شهری رو بسازیم، شهر اسلامی، باید به سمت عرض حرکت کنیم نه به سمت ارتفاع. البته عرض کردم این بحث داره، الان ما به عنوان مثال داریم میزنیم. ادعای ما اینه. خب مجموعی از احکام فقهی داریم که این مجموعی احکام فقهی رو کنار هم میگذارید، میبینید که اگر این احکام بخواد عملی بشه باید ساختمان ها به سمت عرض حرکت کنن نه به سمت تو، نه به سمت یعنی ارتفاع. حالا طوری که ارتفاع منظورمونه. مثال میزنیم. اولا حکم کراهت ارتفاع در ابنیه، اصلا در نص داریم، نص شرعی داریم از ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم که ارتفاع مکروه. حتی در یه روایت داریم، بلکه بیش از یه روایت، کسی یه ملکی موکل است مخصوص این کاره که وقتی یه ساختمانی از یه حدی میره بالاتر ندا میدهد این ملک یا فاسق الی عین کجا میره بالا، حتی یه فاسق داره. بله حالا ما در این به روایت اشاره میکنیم، نمیخوام تحدید مصداق کنیم. خلاص ارتفاع در ساختمان مکروه. نه شرایط جمعیتی رو ما اینجوری ساختیم، نه شما دنیا رو اگه ببینید میفهمید که نخیر با همه شرایط جمعیتی میشه کاملا اصول رو رعایت. اصلا خود اروپایی ها تو خیلی از شهرهای اروپا اینجوری عمل میکنن. من گاهی گفتم تو لندن شما حرکت، لندن شهر پرجمعیتیه. من تو هر جای لندن اون وقتی که اونجا زندگی کردم توانستم فجر رو چک کنم. تو خونه دقای بالا فجر دیده میشه. ساختمان شهری و اون هم نمیخوام بگیم کاملا رعایت کرده این اصول رو، تا اونا به این اصل کاملا توجه دارن که شهر طوری نشه ساختموناش که آسمون و اونها به لحاظ مسائل آسایش مادی فکر میکردن که باز هم همین نکته رو غالبا رعایت میکنن توی مسائل امرانیشون. و در خیلی از شهرهایی که واقعا اصول امران شهری میخوان رعایت کنن این اصل توش رعایت میکنن، علارم این که یکی از پرجمعیت ترین شهرهای دنیا شده. اینطور نیست، باید رعایت کرد اصول رو. اصلا ما اگر بخواهیم به موازین شرعیمون عمل بکنیم در شرایط جمعیت کلان همه این موازین رو میتونیم رعایت کنیم. خب این حکم حکم فقه خورده که یکرهو مثلا ارتفاع الابنیه، یا حالا ممکنه کسی هم چه استفاده هم بکنه که اصلا یهرو نمیدونه، ولی ظاهرش کراهت. استحباب مؤکد رعایت حریم برای ساختمان ها، یعنی این سبک عمران شهری که ما داریم که خونه ها به هم چسبیده، اصلا گاهی دیوارها یکیست، این دو تا دیوار هم بین دو خانه نیست، این متناسب با مهندسی عمران اسلامی نیست. هر خانه ای باید حریم داشته، دور خانه باید خالی باشه، نسبت به خانه دیگر باید حریم رعایت بشه. اینم دو، استحباب سعت الدار سعت المساکن. سه، استحباب حریم برای مساجد. ارتفاق طرق، یعنی طرق باید طرقی باشن که معمولا طرق باید راهشون باز بشه، هی بنبست درست کردن، این بازم متناسب با قوانین عمران شهری اسلامی نیست. اوقات صیام و افطار، که اوقات صیام و افطار با رؤیت هلال اونم با چشم عادی و مجرد باید اثبات بشه. این معنیش این است که این که آمدن گفتن افطر للرؤیه صوم للرؤیه، چون شما رو توی شهر اسلامی فرض کردن که تو خیابون که راه میری افق برات بازه، برای مردم رؤیت هلال خیلی عادی است، ما آمدیم رؤیت هلال رو مشکل کردیم با این وضعیتی که تو عمران شهریمون سر. ولی اگر عمران شهریمون یک عمران مبتنی بر اصول اسلامی باشه، هیچ وقت این همه اختلاف در ابتدای ماه و آخر ماه اتفاق نمی افتد. اذا رآه واحد رآه الف، این ماهی رو که یه نفر میبینه، این حلالی رو که یه نفر میبینه، بقیه هم میتونن ببینن. فرض بر این است که یه شهری، شما تو خیابونش راه میرید، توی میدونش راه میرید، تو خونتون هستید، هر کی تو این شهر هست میتونه به سادگی وقت غروب آخر ماه هلال ماه بعدی رو ببینه تو افق. حالا ممکنه فرض کنید که یه درصدی هم نبینن، یه درصد معتنابی از مردم به طور طبیعی و معمولی همیشه هلال رو میبینن، ولذا گفتن صم للرؤیه افطر للرؤیه، خیلی عادی. نه هلیکوپتر میخواد و نه تلسکوپ و نمیدونم امثال این چیزا. اینا وقتی است که ما این سیستم رو توی شهرسازی به وجود آورد. حتی اوقات صلات، چه وقت صلات مغرب که فرض کنید خفاء یا زوال حمره مشرقی است، یا غروب خورشید، یا طلوع فجر، یا طلوع خورشیده، به هر حال اینا معایر اوقات صلات است، صلاتی که همه مردم میخوان نماز بخونن. فرض بر این است که مردم وقت نمازشون رو با همین ظواهر طبیعی توی جامعه میبینن، نباید مردم رو همه رو با ساعت دار رو نمیدونم عرض باید که با ساعت باید وقت خودشون رو مشخص کنن. بله اشکال نداره که ساعت هم باشه، خوبم هست، منتها مبنای کار این نیست توی یک جامعه طبیعی، تو یک جامعه مردم باید وقت نمازشون زود، تا مرد طرف داره کار میکنه، تو صحرا داره کار میکنه، ساعت داره نشی میفهمی که وقت غروب، الان وقت نماز مغربه، یا وقت طلوع فجر، یا وقت قضای نماز صبح. قاعدش اینه، یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به احکام شرعی میبینیم که یک نمازی که لا یترک به حالن، این ربط داده شده به چی؟ به این ظواهر فلکی که مربوط به افقند. معنیش این است که کسی توی شهر اسلامی داره زندگی میکنه باید بتواند با افق در ارتباط باشه. مجموعه این احکام، ما میگیم مجموعه این احکام رو کنار هم میگذارید، ثبوتن کسی که بخواد این احکام رعایت کنه باید افق در برابرش باز باشه. این تلازم ثبوتی وجود داره بین این مجموعه احکام، که البته ما همش هم جمع نگردیم، به عنوان مثال تعدادی از این احکام رو جمع کرد. فرض میکنیم یه آدمی که مسلمان است و تو یک جامعه اسلامی میخواد زندگی کند و میخواد این احکام رو رعایت کنه، حالا اضافه کنید بر اینها این که مثلا حالا بعضی از مستحبات که مستحب است، کسی که برای نماز شب بلند میشه به آسمان نگاه کنه، به افق نگاه کنه، آیات آخر سوره آل عمران رو نگاه کنه و امثال اینا، این مجموعه احکام رو اگر کنار هم بگذارید، تلازم ثبوتی بین این مجموعه احکام با این مطلب که باید پس افق در ساختمانسازی شهری، افق نباید بسته باشد به روی ساکنان یک شهر اسلامی. از اینجا ما وقت سیستم رو استخراج میکنیم، یعنی میاد یک حکم مربوط به سیستم نظام شهری برای ما به دست میاد. ما میگیم اون وقت به عنوان حکم فقه کلان میگیم خطوطی که در عمران شهری باید رعایت بشه همونطوری که عرض کردیم خط افقی است نه خط ارتفاعی. نه استحسانی تلازمه. میگیم که نمیشود شما اینا رو که در هم بگید خوب دقت کنید، میگیم اگر کسی بخواد این احکام رو رعایت کنه این استحسان نیست، این تلازم حقیقی است، منتها تلازم بالعاده است، نه اینکه تلازم عقلی اونچنان باشد که مبتنی بر امتناع تناقض باشه یا مبتنی بر اصل علیت باشه، اما این تلازم عادی است. یعنی وقتی این مجموعه احکام رو کنار هم بگذارید میبینید این مجموعه احکام عادتا تلازم دارن با این حکم کلی، یعنی به عبارت دیگر شارعی که این مجموعه احکام را تشریع میکند در نظر عرف عقلا نمیتواند این همه تشریعات احکام خورد جدای از اون تشریع حکم کلان باشد. این همه احکام خورد رو عرف عاقل انسان فقلائی ملازم میبیند با اون حکم فقه کلان. خیلی خوب من استحبابش ما که نمیگیم واجبه، نمیگیم که حالا باید بیاید خیابونه قم رو ساختمانش خراب کنید، ما میگیم استحباب. ما که میگیم نظام عمران شهری، نظام عمران شهری ممکنه این نظام این حکم حکمه نگفتیم حکم الزامی است، ما ادعای الزامی بودن این حکم رو نداشتیم. ما میگیم وقتی که طرحی رو اگه بخواید طرحی رو که اسلام برای نظام عمران شهری در نظر گرفته این اصل تو این طرح رعایت شده. این البته نظام عمران شهری به این سبک و سبک و سیاق همونطوری که ملاحظه کردید احکامی رو که ما به عنوان حکم خورد آوردیم همش احکام الزامی نبود، و چون نتیجه تابع اخص مقدماته، بله چون نتیجه تابع اخص مقدمات خیلی از این احکام چون استحبابی بود، نتیجه‌ای که ما میگیریم در حکم فقه کلان نتیجه استحباب خواهد بود نه نتیجه الزام. این رو قبول داریم منتها به هر حال، ولی این حکم فقه کلان است، ولی حکم استحبابی باشه، منتها حکم فقه استحبابی مربوط به ساختمان شهری. یعنی اگر ما بخوایم بیایم عمران شهری، یعنی سیستم عمران شهری اسلام رو تعریف کنیم، این توش جایی داره این اصل مهم، و اصل مهم نیست واقعا. ما اگر این اصل رو رعایت کنیم بسیاری از مشکلات تربیتی جامعه‌مون هم حل میشه، یعنی این که در اسلام به این نکات توجه شده تأکید شده تنها به لحاظ راحتی و آسایش جسمانی مردم نیست، هم آسایش جسمانی بدون بارش هست هم آرامش روحی. این همه استرس و این همه بیماری های روانی و این همه بیماری های روحی، بسیاری از این بیماری ها نتیجه همین سبک بد معماری شهری است که توی جامعه فعلی ما رواج پیدا کرده. خب این مثالی بود، یک مثال برای نوع اول از تلازم، تلازم عادی، تلازم عادی عرفی که تلازم ثبوتی باشه، این در مقام ثبوت بین این احکام و بین اون حکم به نظر ما تلازم عادی وجود داره. یه مثال هم برای تلازم اثباتی میزنیم که در مقام اثبات تلازم هست، بازم این تلازم تلازم عادی است، تلازم عادی و عرفی است. ما مجموعی از احکام داریم، احکام فقه خرد، که اگر این مجموعی احکام فقه خرد رو کنار هم بگذاریم میبینیم در مقام دلالت و اثبات این احکام ملازم هستن با ولایت فقیه عادل در عصر غیبت. یک، ولایت القضاء للمجتهد، فقیه مجتهد ولایت قضا دارد. حالا دلیل بر ولایت قضا، حالا یا مقبولی عمر ابن حنزله است که ما انشاءالله در آینده خواهیم گفت که معتقدیم مقبولی عمر ابن حنزله دلالت بر ولایت عامه فقیه دارد، فقط تطبیق مصداقی شده بر ولایت القضا، خود دلیل دلالت بر ولایت عامه داره. اما اگر حالا کسی منکر شد، یا به مثلا فرض کنید که صحیحه ابو خدیجه عمل کرد، صحیحه ابو خدیجه در خصوص ولایت القضا آمده که اثبات میکند که مجتهد فقیه عادل دارای مقام ولایت قضا است، ولایت بر قضا. یک. دو، دلیل آمده است دال بر این که فقیه ولی غائب است، یعنی اگر کسی غیبت کرد نبود، غائب بود، رفته بود سفر دیگه پیداش نشد، اموالی هم رها کرده، کی باید تکلیف این اموال رو معین کنه؟ 2 سال، 3 سال، 10 سال لا اثر له، هیچ اثری ازش نیست. اینجا دلیل میگوید تکلیف این اموال رو باید فقیه معین کنه. قاصرین، انسان هایی که قاصرند، حالا قصور سنی یا قصور عقلی، ولایت بر قاصرین للمجتهد الفقیه العاده. اینم سه. ولایت بر خمس، اینجا بازم للفقیه العاده. ولایت بر اخماس، بر زکوات، حالا لااقل بر اخماس. ولایت در اجرای حدود، لمن اجراء الحد، آیا حدود تعطل در زمان غیبت یا ادله حدود عاما مقید به زمان حضور نیستن؟ خب من یجری الحدود، ولایت و اجراء الحدود للمجتهد، المجتهد العادل، می شود ادعای اجماع کرد بین فقها در این مسئله. خب این مجموعه احکام رو که شما ملاحظه میکنید، اینجا یه ارتکاز عقلایی وجود داره. ارتکاز عقلایی چنین میگوید که این مصادیق ولایت ها برای حاکم است در همه حکومت های عقلایی، یعنی در حکومت های عقلایی چه کسی ولی من لا ولی الله است؟ در حکومت های عقلایی، در حکومت های عقلایی چه کسی حکم ولایت بر قضا دارد؟ حاکم عام، حکومت. تو هیچ حکومت عقلایی شما نمیتونید همچه چیزی رو ببینید که مثلا حکومت، دستگاه حکومتی ولایت بر قضا نداشته باشه، ولایت بر قضا جدا باشه از دستگاه حکومتی. ولایت بر اموال عامه، چه کسی ولایت بر اموال عمومی دارد؟ بازم حاکم. ولایت بر قاصرین، چه کسی در حکومت‌های عقلایی ولایت بر قاصرین دارد؟ حاکم. این تو ارتکاز عقلا این معنا نهفته است. یعنی هر عاقلی رو شما از هر جامعه بگیرید ازش سوال کنید که تو حکومت شما، تو دولت شما کسی که ولایت بر قاصر دارد کیه؟ اون دست حکومت، دست دولت. خب این مصادیق رو اگر ما لاحظه کردیم و دیدیم در ارتکاز عقلایی این مصادیق ولایت های خرد از آن حاکم است، اینجا اون ادله این مصادیق ولایت حکم، این ولایت های خرد، ادله داله بر این ولایت های خرد دلالت بر ثبوت ولایت عامه خواهد کرد، منتها به کمک این ارتکاز عقلایی. این ارتکاز عقلایی ظهور میدهد به دلیل دال بر این ولایت های خود، ظهور میده بر مبنای ارتکاز عقلایی. این ظهور مستنده به چیست؟ به این تلازم، مستنده به این ارتکاز کنه، تلازم به وجود میاره. منتها این تلازم، تلازم اثباتی است، یعنی تلازم به وجود میاد بین دلالت دلیل بر حکم فقه خرد با دلالتش بر حکم فقه کلان. ارتکاز عقلا از این دلیلی که اثبات حکم فقه خرد می کند، در ارتکاز عقلا از این دلیل حکم فقه کلان می فهمند. میگن این دلیلی که میاد میگه اینجا میگه ولایت قاصر برای مشته، ولایت غائب، ولایت بر غائب برای مشته، ولایت بر خمس برای مشته، ولایت بر اجرای حدود برای مشته، ولایت بر اموال عامه برای مشته. میگن این یعنی پس مجتهد ولی امر است و ولایت عامه بر جامعه دارد. این دلیل اینو میخواد بگه. چون در ارتکاز عقلایی تفکیک بین ولایت در این موارد جزئی با اون ولایت عامه کلی مفهوم نیست، چون در هیچ جامعه عقلایی چنین تفکیکی سابقه نداره. لذا در ارتکاز عقلایی تلازم به وجود میاد بین دلیل دال بر ثبوت چنین حکمی با دلالت بر اثبات اون حکم فقه کلان که ولایت عامه للمجتهد بر عموم جامعه است. این نمونه تلازم عادی است، منتها در مقام اثبات. وقتی میگیم تلازم عادی در مقام اثبات، یعنی چنین دلیلی که اثبات چنین حکم فقه خردی میکند در نزد عقلا نمیتواند دال بر اون حکم فقه کلان نباشد، دلالت بر اون حکم فقه کلان میکند به کمک این ارتکاز عقلایی. این نمونه دیگری که ما میتوانیم، یعنی این از اون چه که میگیم روش استنباط حکم فقه کلان از ادله داله بر حکم فقه خرد، که این دلیل با ادله حکم، ادله احکام فقه خرد با کمک ارتکاز عقلایی دلالت بر اون حکم فقه کلان خواهند داشت. ببین اون چیزی که ما از اون به دلالت در مقام اثبات تعبیر می‌کنیم، یا تلازم در مقام دلالت و اثبات. انشاءالله بحث رو فردا پی خواهیم گرفت. صلی الله علی محمد و آل محمد.